شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. من رویا ملکی، درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. البته ابتدا چکیده از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید رو با هم مرور میکنیم. روند مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شد، یا فرصت دیپلماسی به پایان رسید؟ فعال شدن مکانیسم ماشه چه تأثیری بر سبد معیشتی مردم خواهد داشت و اصلا مکانیسم ماشه چیست و فعال شدنش چه پیامدهایی دارد؟ اینها را و به غیر از اینها گزارش های دیگر را در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. اما پیش از اونها به وعده هر سال شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان ساعتی پیش روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کردند. این سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی مکانیسم ماشه را کلید زدند. پیشتر دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بود امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق انداخته یا متوقف کنند. فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. در نخستین واکنش یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز ضمن غیرقانونی و مایه تأسف خواندن اقدام سه کشور اروپایی گفت این اقدام خلاف پالیسی است. این مقام ایرانی با تاکید بر ادامه تلاش ایران برای گفتگو با اروپا تصریح کرد که تهران در مورد واکنش این اقدام تصمیم خواهد گرفت و تسلیم فشار نمی شود. در خبر دیگر، در پی ارسال نامه سه قدرت اروپایی عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعالسازی مکانیسم ماشه، وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گفته یوهان وادفول، این دوره 30 روزه میتواند آغاز فاز جدیدی از مذاکرات تلقی شود. در همین حال ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، هم تاکید کرده که گسترش برنامه هسته ایران نباید بیش از این ادامه پیدا کند. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را غیر قانونی و غیر موجه خواند. همچنین در واکنش دیگر، وزیر خارجه آمریکا از کلید خوردن مکانیسم ماشه به ابتکار سه قدرت اروپایی استقبال کرد. مارکو روبیو در بیانیه گفت فرانسه، بریتانیا و آلمان پرونده روشن و واضحی را درباره آنچه که عمل نکردن آشکار ایران به تعهدات هسته‌ایش خواند ارائه کردند. وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که ایالات متحده آماده تعامل مستقیم با ایران برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران است. صدها تن از کارکنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از فولکر تورک، مدیر این بخش، خواستند جنگ غزه را به طور رسمی نسل کشی اعلام کند. این موضوع در نامه خطاب به این مقام ارشد سازمان ملل متحد عنوان شده است. امضا کنندگان نامه با اشاره به ابعاد، ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در طول جنگ تقریبا دو ساله اسرائیل و گروه افراطی حماس استدلال کردند که همه پیش نیازها برای نسل کشی خواندن این جنگ وجود دارد. کمیته کارکنان این نهاد که نامه را از طرف بیش از 500 کارمند سازمان ملل متحد ارسال کرده، تاکید می‌کند که کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان از نظر اخلاقی و حقوقی موظف است که به طور مشخص نسل کشی را تقبیح کند. امضا کنندگان هشدار دادند که کوتاهی در این زمینه اعتبار سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشر را زیر سوال می‌برد. اسرائیل به این نامه واکنشی نشان نداده، اما همواره با رد کردن اتهام نسل کشی عملیات نظامی خود در غزه را در راستای دفاع از خود دانسته است. و در خبری کوتاه، سوئد، هلند خواستار تحریم اسرائیل و گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا شدند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
و همونطور که در خبرها شنیدید، آلمان، بریتانیا و فرانسه امروز در نامه‌ای به اعضای شورای امنیت اطلاع دادن سازوکار بازگشت دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران موسوم به مکانیزم ماشه را آغاز کردند. وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از این تصمیم سه کشور اروپایی اعلام کرده واشنگتن آماده مذاکره مستقیم با تهران برای پیشبرد راه حلی صلح‌آمیز و با دوام برای مسئله هسته‌ای ایران است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
این اقدام سه کشور اروپایی به گفته آنان به دلیل آن صورت می‌گیرد که تهران حاضر نشد ضرب العجل برای از سرگیری مذاکره در مورد برنامه هسته‌ایش و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قبول کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کردند که تصمیم گرفتند مکانیزم بازگشت یا ماشه را فعال کنند. مکانیزمی که پیش از 20 مهر ماه زمانی که این سه کشور قدرت خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران از دست می‌دهند، تحریم‌هایی که تحت توافق برجام با قدرت‌های جهانی لغو شده بود را اجرا کنند. این سه کشور اروپایی از زمان حمله اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران با هدف توافق بر سر تعویق این مکانیزم چندین دور مذاکره با ایران را برگزار کردند، اما آنها معتقد بودند که از جمله در مذاکرات سه‌شنبه گذشته در ژنو تعهدات کافی و ملموسی را از سوی ایران به دست نیاوردند. آلمان، بریتانیا و فرانسه اکنون بر اساس اتهاماتی مبنی بر اینکه ایران توافق برجام را که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای منعقد شده بود نقض کرده است، کار را با شورای امنیت سازمان ملل پیش می‌برند. ایالات متحده که یکی از طرف‌های این توافق بود در سال 2018 و در 4 سال نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن توافق خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران دوباره اعمال کرد. وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام روز چهارشنبه 5 شهریور تصمیم خود را به مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اطلاع دادند. آنها گفتند که امیدوارند ایران تا اوائل مهر ماه در مورد برنامه هسته‌ای خود تعهداتی ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا در مورد اقدامات مشخص آتی خود تجدید نظر کند. ایران پیشتر در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها و ارائه پاسخی سخت به آن هشدار داده بود. تهران از جمله تهدید کرده که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از پیمان منع گسترش اتمی MPT خارج خواهد شد و همکاری با نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل را تعلیق خواهد کرد. قدرت‌های اروپایی از تهران خواسته بودند برای اجتناب از به کار افتادن سازوکار ماشه مذاکرات با ایالات متحده را بر سر یک توافق هسته‌ای از سر بگیرد، به بازرسان آژانس امکان دسترسی کامل به سایت‌های هسته‌ای و هر گونه اورانیوم غنی شده تا 60% که از حملات ایالات متحده و اسرائیل جان سالم به در برده است را بدهد. به گفته یک دیپلمات اروپایی، روند فعالسازی مکانیزم بازگشت یا ماشه 30 روز طول می‌کشد و اروپایی‌ها می‌خواهند این روند را قبل از آنکه روسیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در 10 مهر ماه بر عهده بگیرد به پایان برسانند. این دیپلمات افسود فعال کردن روند ماشه به معنای پایان دیپلماسی نخواهد بود. سه کشور اروپایی همچنان برای تعامل با ایران در هفته‌های منتهی به اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد آماده هستند.
مهرداد میردامادی گزارش داد از فعال شدن مکانیزم ماشه. آنطور که پیش‌بینی میشه همه نگران دیپلماسی هستند. با وجود همه هشدارها، ایران از روش‌های مؤثر دیپلماتیک و خلاقیت کافی برای جلوگیری از آغاز روند فعال شدن مکانیزم ماشه استفاده نکرد. موضوعی که بار دیگه این سوال رو مطرح می‌کنه که آیا فرصت‌های دیپلماتیک از دست رفته؟ این سوال رو از بهروز بیات، کارشناس و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم.
نمیشه بگی به طور کامل. لحاظ وضعیت جمهوری اسلامی صحیح‌تر می بود که از این فرصت دیپلماتیک استفاده می‌کردند و گام‌های برمی‌داشتند در این سمت که حاضرن توافق بکنند. این کار رو نکردند، خب اثرات منفی داره. منتها معنیش این نیست به کلی پایان دیپلماسی است. آنچنان که از قرار برمی آید، اروپایی ها صحبت از این کردن روند فعال کردن مکاشف ماشه رو آغاز خواهند کرد و این زمان گیره. منتها توی این مدت بیش از یک ماه هنوز فرصت باقی خواهد ماند که رژیم جمهوری اسلامی و غربی ها به یک توافقی دست یابند. این مکانیزم ماشه اهرام بسیار توانمندی دست اروپایی ها و آسانی از دست نخواهند داد. طرف دیگه قضیه اینه که نمیخوان واقعا استفاده کنند، چون اگر استفاده بکنن وارد راهی میشن که براشون قابل پیشبینی نیست. از جمله مثلا اگر که مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، یکی از پیامداش این خواهد بود دولت های مثل دولت نتانیاهو بلافاصله ازش استفاده بکنن. اگر مکانیزم باشه به شورای امنیت بره و تعلیق قطعنامه ها برداشته شود، معنیش اینه که ایران میره زیر بند 7 منشور سازمان ملل، فصل 7 و بند 41. بند 41 معنیش این نیست جنگ صورت بگیرد، اما برای آنانی که منتظرن بهانه دستشون بیاد، میگم ایران رفته تحت فصل 7 و خب فرصتی برای جنگ خواهد بود. یعنی اروپایی‌ها از این موضوع نگرانند، بر این باورند که اروپایی‌ها به هیچ وجه علاقه ندارند در خاورمیانه یک آشوب جدید برپا شود.
آقای بیاض، اشاره کردین که به هر حال این اهرام قوی هست در دست اروپایی‌ها و به باور شما اونها هم علاقه ای ندارن که اون رو فعال کنن. به هر حال در این مهلت 30 روزه‌ای که وجود داره، فکر می‌کنید کشورهای اروپایی چه انتظارات مشخصی از ایران دارن تا از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کنند؟
یکی آغاز مذاکرات مستقیم با امریکا، یکی برداشتن محدودیت ها برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برای بازرسی ها در داخل ایران و از کجایی مواد هسته‌ای غنی شده تا 60% و کمتر به آژانس خبر بده. اینا درخواست های اولیه که کردن. به نظر من الان فرصت مناسبی می بود برای جمهوری اسلامی که با توجه به این که برنامه هسته‌ایش به طور واقعی مزمحل شد، یعنی که جای اصلیش که نطنز و فرد و اصفهان باشد، بخشن منهدم، بخشی هم از کار افتاده. از این لحاظ از چیزی صرف نظر می کند که ندارد. فقط یه موضوع حیثیتیه برای رژیم. منتها علت این که رژیم اینجوری مانور این ور آن ور می دهد، به نظر من چون هنوز اختلاف بینشونه، از این که برن تو خط تصادم برخورد، خطر جنگ هم کم بها بدن و حاضر باشن ریسکش بپذیرن، به قول خودشون وسیله بازدارنده که فقط ایران رو از توسعه باز داشته، این وسیله بازدارنده که بمب اتمی باشه صرف نظر بکنن برای همیشه یا نه.
آقای بیاض، به بازرسی های آژانس به عنوان یکی از خواستهای کشورهای اروپایی اشاره کردین و با تکیه بر صحبت های شما در مورد اختلاف های درون نظام، به هر حال برخی جریان ها در داخل ایران از مجلس گرفته تا گروه های تندرو برای بازرسی آژانس سنگ اندازی میکنن، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، در حالی که آژانس تاکید کرده بدون بازرسی توافق ممکن نیست. ایران به هر حال عضو MPT، آیا میتونه تعیین کننده نحوه بازرسی باشه؟
پاسخ باشه اندکی مشکله، اما میتونم بگم در این حد در MPT چیزی به اسم تعلیق وجود نداره که یه طرف بیاد بگه ما همکاریامون رو معلق میکنیم. قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو داریم MPT و از MPT منتج شده یک توافق پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی و این وضعیتش روشن، نظارت های توش پیش بینی شده که باید صورت بگیرن. این که میگن ما تعلیق میکنیم اصلا معنی ندارد. باید ایران درخواست خروج از NPT بکنه، طبق NPT این حق رو داره، منتها خب اعلام جنگ در واقع. اینا از این حالا من اصطلاحی به کار میبرم، این کلکایی که جمهوری اسلامی وجود داره در واقع اندکی سر خود شیر مالیدن است. میتوانند در لحظه کنونی حضور دارن در داخل کشور، میتونن از ورود بازرسان آژانس جلوگیری کنن، یا اینکه وقتی وارد شدن اجازه بازدید از محلهای که مورد علاقهشون هست ندن. منتها اینو توجیه حقوقی از طریق NPT ندارد. اضافه میکنم مثل همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی، این تصمیم نامه مجلس در مورد تعلیق همکاری با آژانس یه جایی هم داره که رژیم دستشو باز گذاشته و آن این است که با تأیید یا تصویب شورای عالی امنیت ملی، یعنی اونجاست که امکان منو دولت جمهوری اسلامی یا هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی برای خود گذاشته. شاید یه نکته هم اینجا اضافه بکنم اهمیت داره به لحاظ خطر جنگ. الان دوباره تا وزیر خارجه اروپایی با وزیر خارجه امریکا بار دیگر تایید کردن اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا بکنه. توی یک همچین پیامی در نهایت جنگ خوابیده، هرچند که اون کسانی که اینو مطرح میکنن اجالتا علاقه به جنگ نداشته باشن، ولی ما کسانی دیگه مثل نتانیاهو البته میتونه از همین طرزش هم استفاده بکنه برای آغاز جنگی دیگر.
بهروز بیات، کارشناس و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از فرصت دیپلماسی گفت. وزیر خارجه ایالات متحده هم امروز گفته اسنپ‌بک با آمادگی جدی ما برای دیپلماسی مغایرتی نداره، بلکه تنها اون رو تقویت میکنه، و گفته از رهبران ایران میخواهم که اقدامات فوری لازم رو برای اطمینان از اینکه ملتشون هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت انجام دهند و در مسیر صلح گام بردارن و در نتیجه رفاه مردم ایران رو بالا ببرند. ایالات متحده که از امضا کنندگان برجام بود، سال 2018 در دولت اول دونالد ترامپ از اون خارج شد و اوایل امسال مذاکرات غیر مستقیم ناموفقی با تهران انجام داد. اما حدود 10 سال پس از توافق ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، مشهورترین اصطلاحی که در رابطه با توافق اتمی شنیده میشه اسنپ‌بک یا سازوکار ماش است. اگرچه که این اصطلاح در این توافق ذکر نشده، اما سازوکار پیاده کردن اون به روشنی در متن توافق و قطعنامه 2231 توضیح داده شده. اسنپ‌بک چیست و چگونه اجرا میشه و چرا امروز بیش از هر زمان دیگری از اون به سخن به میان میاد؟ هانا کاویانی به این سوالات پاسخ میده.
دقایقی بعد از آنکه در میانه تابستان داغ سال 1394 توافق هسته‌ای یا برجام به دست آمد، وزرای خارجه در مقابل دوربین عکاسان لبخند پیروزی زدند و عکس یادگاری گرفتند. در محل اعلام توافق در وین، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده در یک سخنرانی برای خبرنگاران از اهمیت این توافق گفت. در میانه آن سخنرانی بود که برای اولین بار واژه اسنپ‌بک شنیده شد. وقتی که جان کری از راه‌های متعهد نگه داشتن ایران به برجام می‌گفت و از مسیر بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش. از زمان آن سخنرانی و پس از آن انتشار فکت شیت یا گزاره برگ طرف آمریکایی، بحث درباره اسنپ‌بک یا سازوکار ماشه همواره از مسائل مناقشه برانگیز برجام بوده است، خصوصا در تهران که منتقدان و مخالفان توافق هسته‌ای می‌گفتند که مذاکره کنندگان ایرانی با قراردادی توافق کردند که مفاد آن به ضرر تهران است. اما این سازوکار که نامش به صورت مستقیم در برجام نیامده چیست که این چنین مناقشه برانگیز بوده و حالا امروز سایه استفاده از آن تهران را تهدید می‌کند؟ اصطلاح اسنپ‌بک به معنی بازگشت فوری یک پدیده به حالت قبلی آن است. اما کدام پدیده؟ آنطور که در برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام آمده، این سازوکار مربوط به 7 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابر متمم 5 برجام که به اجرای توافق می‌پردازد، قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 خاتمه یافته تلقی می‌شوند. اما اگر ایران به صورت جدی و فاحش عدم پایبندی به تعهداتش را نشان دهد، این قطعنامه‌ها قابلیت اجرای مجدد خواهند داشت. همه اینها هم در یک قطعنامه حمایتی شورای امنیت 2231 وارد شد تا در یک ساختار بر مبنای حقوق بین الملل نیز قابل پیگیری باشد. وقتی برجام به دست آمد، تصور این بود که در بازه زمانی 8 ساله همه اقدامات به نتیجه میرسد. صلح‌آمیز بودن برنامه ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید و پروتکل الحاقی توسط ایران تصویب می‌شود و وضعیت این برنامه کاملاً عادی ادامه می‌یابد. یک بازه زمانی 2 ساله هم تعیین شد تا از همه جوانب امر مطمئن شده و سپس روز پایانی برای قطعنامه 2231 تعیین شد. آنچه به عنوان روز پایان در نظر گرفته شده، روز انقضای قطعنامه 2231 است. 10 سال پس از روز اجرا که مصادف با 26 مهر 1404 است. اما این روند تنها در صورتی تکمیل می شود که طرفین ایران در برجام از سنپبک یا سازوکار ماشه استفاده نکرده باشند. مفاد 36 و 37 برجام که به موضوع حل و فصل اختلافات می پردازد، نحوه عملکرد این مکانیزم را اینگونه توضیح می‌دهد که اگر یکی از اعضای برجام دیگری را به نقض فاحش تعهدات متهم کند و این موضوع در کمیسیون مشترک برجام و شورای مشورتی بررسی شده و به نتیجه نرسیده باشد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رود. در این حالت شورای امنیت 30 روز فرصت دارد که با تصویب یک قطعنامه رأی به ادامه اجرای برجام بدهد. اگر این قطعنامه تصویب نشود، 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت بار دیگر اجرایی می شود. این روند به کشورهای غربی این فرصت را داده که از وتوی روسیه و چین که امروز روابط نزدیکتری با ایران دارند جلوگیری کنند و در این حال خود بتوانند قطعنامه ادامه اجرای برجام را وتو کنند. ایالات متحده یک بار در صدد استفاده از این سازوکار برآمد. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و 2 سال پس از آنکه واشنگتن اعلام کرده بود که از برجام خارج می شود، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت در زمان اعلام استفاده از این سازوکار،
کار درستی که دولت قبلی انجام داد سازوکاری است که بر مبنای قطعنامه 2231 هر کدام از کشورهایی که حق خود بدانند که تحریم ها باید به حالت قبلی برگردد می توانند از اسنپ بک استفاده کنند و این کاری است که ما خواهیم کرد.
اما وقتی آمریکا برای این کار به شورای امنیت رفت، 13 عضو شورا از جمله نزدیکترین متحدان واشنگتن با آن مخالفت کردند. مهمترین دلیل آن هم این بود که ایالات متحده از توافق بیرون رفته بود و نمی توانست مانند یک عضو برجام از مفاد آن استفاده کند. حالا اما وضعیت متفاوت است. امروز که ایران و طرفهای برجام بیش از همیشه از این توافق فاصله گرفتند، 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان روند انتقاد و شکایت از عدم پایبندی ایران به تعهداتش را آغاز کردند.
آنا کاویانی از سازوکار ماشه گفت، سازوکاری که این روزها بیش از هر زمان دیگه نامش به گوش میرسه. اما فعال شدن مکانیسم ماشه برای مردم چه معنایی داره؟ با آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، بازار ارز ایران بار دیگه دستخوش التهاب شد و نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی با جهشی محسوس روندی افزایشی به خودش گرفت، روندی که کارشناسان هشدار میدن در صورت تداوم میتونه فشار تازه‌ای بر معیشت خانوارها داشته باشه. گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقام فرانسه، و از او پرسیدم افزایش قیمت ارزهای خارجی آیا تنها حاصل فعال شدن مکانیزم ماشه است یا سلسله ای از عوامل اقتصادی؟
بازار ارز ایران مدت هاست که در تلاطم به سر میبره. حتی هفته های گذشته ما شاهد نوسانات و افزایش قیمت ارز البته با شیبی ملایم تر بودیم. آنچه که الان اتفاق افتاده، همه بخش های اقتصاد ایران به شدت متاثر هستند از اخبار سیاسی، به خاطر اینکه تحولات سیاسی به ویژه در حوزه سیاست خارجی اثر میذاره بر تجارت ایران، بر صادرات ایران. قطعاً افزایش سرعت قیمت ارز از روز گذشته برمیگرده به اخبار فعال شدن مکانیزم ماشه از توی سه کشور اروپایی عضو برجام.
اشاره کردید خانم آسرکی به اینکه همه بخش‌های اقتصادی ایران متاثر از اخبار هستند. با توجه به یک روند یک ماهه فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه، چه میزان نوسان ارزی یا تورمی برای ایران میشه پیش بینی کرد؟
برمیگرده به اینکه خود دولت بخواد که چه سیاستی رو اتخاذ بکنه. یعنی منظورم این هستش که تحت یک سناریوی مشخص قیمت ارز رو با افزایش روبرو نمی‌بینیم، بلکه سناریوهای متعددی وجود داره و البته در هر کدوم از اون سناریوها بدون شک ما با افزایش قیمت ارز روبرو خواهیم بود. منتها مثلا بعضی از مشکلاتی که اثرگذار بوده همواره بر افزایش قیمت ارز، مثل سیاست‌های بانک مرکزی، اگر تغییر بکنه میتونه سناریوهای خوشبینانه ای رو به وجود بیاره که افزایش قیمت ارز یک مقدار با سرعت کمتری اتفاق بیفته. ولی اگر که جمهوری اسلامی بخواد همچنان سیاست خارجیش رو بر مبنای تنش‌زایی و عدم مذاکره و در بن‌بست قرار دادن اقتصاد ایران پیش ببره، و از سمت دیگه سیاست‌های داخلی مثل سیاست‌های بانک مرکزی، مثل قوانینی که همواره تجارت بخش خصوصی رو تحت شعاع قرار میداد و محدود میکرد، اینها بخواد به این شرایط ادامه پیدا کنه، قطعاً با افزایش خیلی پرسرعت‌تر قیمت ارز روبرو خواهیم بود. من اشاره بکنم که اتفاقاً اتاق بازرگانی ایران هم گزارشی رو داده، چندین سناریو رو بررسی کرده که حتی افزایش قیمت دلار رو تا 165 هزار تومان در سناریوی بدبینانه پیش بینی کرده. در نتیجه قطعاً افزایش قیمت ارز خواهیم داشت، من تا برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی بخواد چه سیاستی رو در حوزه سیاست‌های خارجیش و همینطور در حوزه اقتصاد پیش ببره.
خانم آسرکی، فکر میکنید که فعال شدن مکانیزم ماشه مشخصا چه تحول و چه تأثیری بر سبد معیشت خانوارها خواهد گذاشت در کوتاه مدت؟
مکانیزم ماشه که فعال بشه، اتفاقی که خواهد افتاد این هست که به صورت دومینووار صادرات با بحران روبرو خواهد شد. با کاهش صادرات منابع ارزی میاد پایین. وقتی منابع ارزی بیاد پایین، واردات کالا هم با اختلال روبرو میشه. به ویژه اینکه تاکید کنم که اتفاقا بحث امنیت غذایی ایران و بحث تامین کالاهای اساسی به شدت واردات محور هست در اقتصاد ایران. وقتی منابع ارزی نباشه، درچه واردات دچار اختلال خواهد شد. با اختلال در حوزه واردات و ایجاد محدودیت‌های بیشتر بانکی برای تجار و همینطور محدودیت‌های تجاری که دیگه نمیتونن به حتی اون حدی که الان تجارت دارن تجارتشون رو ادامه بدن، اینا همه باعث خواهد شد که رشد منفی اقتصادی عمیق‌تر بشه، رکود عمیق‌تر بشه، تولید کاهش پیدا کنه و این به دو شکل میتونه معیشت خانوارها رو تحت تاثیر قرار بده. یکی اینکه با کاهش سطح تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی، مدیران این مجموعه ها ناچار هستن برای کاهش هزینه‌هاشون نیروی کارشون رو کم کنن. در چه ما با یک موج گسترده از اخراج نیروی کار روبرو خواهیم شد، و از طرف دیگه تمامی کالاها و خدمات با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. خانوارهایی که درآمدشون افزایش پیدا نکرده، سبد معیشتشون کوچکتر خواهد شد. خب از این زاویه هم باز معیشت خانوارها به ویژه اقشار و دهک‌های پایین درآمدی که درآمدهای کمتری دارن و حقوق بگیر هستن، مثل کارگران، مثل بازنشستگان، مثل بخش زیادی از کارمندان دولت، معیشتشون با بحران‌های بیشتری روبرو خواهد شد.
روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم فرانسه، از تأثیر فعال شدن مکانیزم معاشی بر سبد معیشتی خانوارها گفتش. اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش تحلیلی جدید گفته که در صورت بازگشت تحریم‌ها در قالب سازوکار معاشی یا اسنپ‌بک، در بهترین حالت نرخ دلار به 115 هزار تومان میرسه و در سناریوی بدبینانه میتونه به 165 هزار تومان افزایش پیدا کنه. به هر حال اتاق بازرگانی ایران در این گزارش نرخ تورم سالانه رو که اکنون در محدوده 50% قرار داره، در سه سناریوی احتمالی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه بین 6-90% پیش بینی کرده و رشد اقتصادی رو که بنا به آمار رسمی اکنون حدود 3% در بهترین حالت 1.5% و در سناریوی محتمل -1% و در ارزیابی بدبینانه -3% برآورد کرده. به نیمه دوم برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما هستید. کامبیز کراماتی همراه ماست تا خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کنه.
سلام. بریتانیا، فرانسه و آلمان ساعتی پیش روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کردند. این سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی مکانیزم معاشی را کلید زدند. پیشتر دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بودند امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق انداخته یا متوقف کنند. فعال شدن مکانیزم ماشه می تواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. در نخستین واکنش، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز ضمن غیرقانونی و مایه تأسف خواندن اقدام سه کشور اروپایی گفت اقدام این سه کشور خلاف دیپلماسی است. این مقام ایرانی با تاکید بر ادامه تلاش ایران برای گفتگو با اروپا تصریح کرد که تهران در مورد واکنش به این اقدام تصمیم خواهد گرفت و تسلیم فشار نمی‌شود. اما در پی ارسال نامه سه قدرت اروپایی عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گفته یوهان وادفول، این دوره 30 روزه میتواند آغاز فاز جدیدی از مذاکرات تلقی شود. در همین حال ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، هم تاکید کرده که گسترش برنامه هسته‌ای ایران نباید بیش از این ادامه پیدا کند. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را غیرقانونی و غیر موجه خواند. پیشتر یک مقام ارشد دیگر ایران در گفتگو با رویترز گفته بود تهران ضمن تلاش برای ادامه گفتگوها با اروپا در مقابل این اقدام واکنشی مقتضی نشان خواهد داد. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم اقدام سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت مسکو معتقد است شورای امنیت نباید بر اساس نامه آلمان، فرانسه و بریتانیا اقدامی بکند. در واکنشی دیگر وزیر خارجه آمریکا از کلید خوردن مکانیزم ماشه به ابتکار سه قدرت اروپایی استقبال کرد. مارکو روبیو در بیانیه گفت فرانسه، بریتانیا و آلمان پرونده روشن و واضحی را درباره آنچه که عمل نکردن آشکار ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خواند ارائه کردند. وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که ایالات متحده آماده تعامل مستقیم با ایران برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای این کشور است. صدها تن از کارکنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از فولکر تورک، مدیر این بخش، خواستند جنگ غزه را رسما نسل‌کشی اعلام کند. این موضوع در نامه خطاب به این مقام ارشد سازمان ملل متحد عنوان شده است. امضا کنندگان نامه با اشاره به ابعاد ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در طول جنگ تقریبا 2 ساله اسرائیل و گروه افراطی حماس استدلال کردند که همه پیش نیازها برای نسل‌کشی خواندن این جنگ وجود دارند. کمیته کارکنان این نهاد که نامه را از طرف بیش از 500 کارمند سازمان ملل متحد ارسال کرده، تاکید می‌کند که کمیته عالی حقوق بشر این سازمان از نظر اخلاقی و حقوقی موظف است که مشخصاً نسل‌کشی را تقبیح کند. امضا کنندگان هشدار دادند که کوتاهی در این زمینه اعتبار سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشر را زیر سوال می‌برد. اسرائیل هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده، اما همواره با رد اتهام نسل‌کشی عملیات نظامی خود در غزه را در راستای دفاع از خود دانسته است. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کراماتی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دولت وعده رفع فیلترینگ رو داده، اما فرایند طولانی تصمیم گیری و تعلیق اون رو به نام وفاق باعث شده دسترسی آزاد مردم به اینترنت همچنان در بلا تکلیفی بمونه. اما آیا این رویکرد به ماهیت اینترنت و فیلترینگ مرتبطه یا بیشتر جنبه سیاسی داره؟ پاسخ این سوال رو در گفتگوی با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری مقیم کانادا بشنوید.
این لغت وفاق یه مقداری با موضوع دیگه‌ای که خود پزشکیان میداد که گوش به فرمان علی خامنه‌ای هست و دستورات کلی که اون در رو بی‌قید و شرط اجرا میکنه از اساس متفاوته. در مورد فیلترینگ این موضوع خیلی دقیق مشخص میشه. باید ببینیم که فیلترینگ رو کیا دستورش میدن. یک بخشی از فیلترینگ از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشهور به کمیته فیلترینگ، زیر نظر دادستانی کله و قدرت و مشروعیت خودش رو هم از قوه قضاییه و حکم قاضی ها میگیره. ما شاهد این بودیم که یکی از پرزورترین دولت های امنیتی در جمهوری اسلامی، یعنی دولت روحانی که وزیر مخابراتش هم آذری جهرمی از وزارت اطلاعات اومده بود، نتونست جلوی فیلترینگ تلگرام رو بگیره، در حالی که یک بازپرس در شعبه فرعی در شهرستان حکم توقف فعالیت تلگرام در ایران رو داده. یه بخشی از اونها تصمیماتیه که شورای عالی امنیت ملی در شرط امنیتی میگیره. درسته که رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملیه، ولی در حقیقت این شورا جمعی از نظامیان و افراد امنیتی رده بالای کشور هستن که در موارد به اصطلاح سخت برای جمهوری اسلامی که در معرض خطر قرار میگیره دستوراتی صادر میکنن که اعتبارش از خامنه ای میاد. هم اعضای شورا هم دبیر این شوراها منصوب خامنه ای هست. در اینجا شورای عالی امنیت ملی مثلا دستور فیلترینگ اینستاگرام رو میده. بعد از اینکه این شرایطی که شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ اینستاگرام دهار کرده بود از بین میره یا برطرف میشه، مثلا اعتراضات مردم در 1401 میخوابه یا مثلا جنگ آتشش شعلش کمتر میشه، این شرایط دیگه الزامی برای اینکه شورای عالی امنیت ملی دستور خودش رو ادامه بده وجود نداره. حالا باید حتی نوع یک سازوکاری وجود داشته باشه که مثلا رئیس جمهور بیاد در شورای دیگری، شورای عالی فضای مجازی، دستور تقاضای رفع فیلتر بده. اما واقعیت اینه که اینجا هم با وجود اینکه در رأسش رئیس جمهور قرار داره، اما دستور اجرایی و برنامه‌های کلی اون از مرکز ملی فضای مجازی میاد که رئیس اون مرکز منصوب خامنه‌ایه. برای این باز هم به نظر میرسه که این امکان وجود نداره که دولت کسی باشه که تصمیم میگیره که مثلا اینستاگرام یا واتساپ بسته بمونه یا باز بمونه. رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی فقط ماشین امضاست.
آیه صارمی‌فر، فکر میکنید با این اوصاف چه موانع واقعی وجود داره برای اینکه یک تصمیم قاطع برای رفع فیلترینگ در ایران گرفته نمیشه؟
بله، ماهیت جمهوری اسلامی، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی بر سانسور جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات میگرده. یعنی اینها فارغ از اینکه بستر ارتباطی چیه، هر موقع دچار مشکل شدن اون بستر ارتباطی رو قطع کردن. زمان جنگ تلفن بوده، مرداد 67 وقتی خمینی داشت اون جنایت رو انجام میده تلفن خارج از کشور قطع شد، در سال 88 پیامک قطع شد، در سال 96 تلگرام قطع شد و الان این بستر اینستاگرام و اینترنت هجومه. یعنی الان مسئله اینترنت نیست، مسئله ارتباطات مردم و جمهوری اسلامی هر وقت از لحاظ امنیتی خودش رو در تهدید ببینه، اون راه ارتباطی رو که در اون زمان مردم دارن ازش استفاده میکنن قطع.
آیه صارمی‌فر، برخی میگن فساد و رانت اقتصادی از بازار فیلتر شکن ها سود زیادی برای گروه خاصی ایجاد کرده و از همین روز که با رفع فیلترینگ مخالفن. فکر میکنین ادعا چقدر به حقیقت نزدیکه؟
این موضوع ممکنه باشه، یعنی ممکنه کسی که در شورا تصمیم گیر هست واقعا در جایی نفعی از این وضعیت فیلتر شکن ها ببره، ولی بازار کلی وی پی ان در ایران شاید تصمیم بسیار بسیار کوچکی از وضعیت کل اقتصادیه که فیلترینگ ایجاد میکنه. یعنی اون کسی که سودش توی وی پی ان اگر اینترنت آزاد باشه با همون فناوری و هم تکنولوژی خیلی سود بیشتری میکنه. بنابراین من فکر نمی کنم فیلتر شکن ها مذهبی باشن، فیلتر شکن ها در کنترل حکومت هستن، سایزشون مشخصه، اندازه کل کسب و کار وی پی ان های جمهوری اسلامی به اندازه یک ساختمان شرکت ارتباطات زیر ساخت که فیلترینگ رو اعمال میکنه در وزارت ارتباطات نیست. من فکر میکنم که اصلا مسئله فیلتر شکن ها مسئله فرعی هست و اونایی که فیلتر شکن تولید میکنن رانت اینو دارن که هر نرم افزار دیگه ای تولید بکنن، بنا به شرایط حالا در اون دستشون رسیده که از این وضعیت سوء استفاده بکنن، اما اونقدر نیستن که عامل این وضعیت باشن، معلول این وضعیت هستن.
مهدی سالم‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری مقیم کانادا، از ماهیت اینترنت و فیلترینگ در ایران گفت. اما معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داده. کاظم دلخوش گفته که قراره به زودی موتورسواری زنان قانونی بشه. هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت، اما این نوع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های قانونی برای زنان از کجا نشأت می‌گیره؟ فرشته قاضی گفتگوی داشته با محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، که میگوید هیچ گونه ممنوعیتی از این دست برای زنان در فقه و اسلام جایگاهی نداره.
فقه ما وحی منزل نیست. ممکنه که از کتاب و سنت اجتهاد و استنباط کنه، ولی اجتهاد و استنباطش تختبند زمان و مکانه. در شرایط خاص زمانی و مکانی میاد اجتهاد میکنه، حکم رو در میاره. مثلا ممکنه یه روزگاری فقه میگفته که آقا طلاق به دست مرد هاست. امروز دیگه شرایط زمانی و مکانی در بحث حقوق زن دیگه این مسئله کسی نمیپذیره. یا مثلا یه روزگاری میگفتن که زن حق رأی نداره. تو مجلس دوم موقعی که مسئله حق رأی زن مطرح شد، مرحوم مدرس سخت مخالفت کرد که این خلاف قرآنه. در زمان شاه هم که مطرح شد، خیلی از مراجع قم مخالفت کردن که این خلاف ضروری اسلامه. الان دیگه نه، همه فقها میگن که زن باید رأی بده، خودش هم کاندیدا میتونه بشه. بنابراین این که بگیم چیزی که روزگاری تو فقه بوده حالا باز باشه، این چیز موجه نیست از جهت عقلی و حتی از جهت شرعی. در مورد گواهی نوم اصلا هیچ فقه امام نبوده. هیچ کجای فقه و حدیث و قرآن و آیه و روایت نیست که گواهی نوم اختصاص به مردا داره، اصلا و ابدا. یعنی همونطوری که مرد میتونه سوار شه، سوار موتور بشه، حق داره، زن هم این حق داره. نمیشه حقی رو از زنی سلب کرد، یک حکمی رو براش حرام کرد که خدا و پیغمبرم اون حکم رو نگفته باشن.
استنادشون به یک سری از فتاوا در خصوص ممنوعیت اسب سوار شدن برای زنها هست. میگن اون موقع مثلا اسب سوار شدن برای زنها ممنوع بوده، سر موتورسیکلت و حتی قبلا دوچرخه هم
بس باید ماشینش هم ممنوع کنن. چرا نمی کنن؟ چرا ماشین با چه فرقی داره با موتور؟ نه اصلا اینا خانم قاضی هیچ قابل دفاع نیست. یعنی اگر یک روزگاری ما گفتن زن سوار اسب نشه، خب بالاخره زن اون شهامت مرد درش متصور نبوده، اسب هم بالاخره یک حیوانی دونده بوده، ممکن بوده که زن نتونه کنترل بکنه. بالاخره تو اون روزگار دیگه تقریبا تصور آدم‌ها از زن‌ها این بوده که یک موجود ضعیفی است و لازم گفتن اسب هم سوار نشه. ولی الان تو این روزگار زن خلبان میشه، زن راننده میشه، زن کشاورزی میکنه، زن پشت تراکتور میشینه. خیلی فرق کرده با اون روزگار. حالا بگید سوار موتورم نشه، بر کدام اساس، بر کدام آیه، بر کدام روایت میخوایم فتوا رو سوار کنیم؟ اصلا به نظر من این کار مسخره ای هست که دولت بخواد لایحه بده به مجلس، مجلس تصویب کنه که زنها حق رانندگی سوار موتور دارن. قوانین ما بهشون میگه اصلا خیلی خلاف عقل، مسخره است. این مثل یک اسلام فرض بگیریم 500 سال پیشتره که ما گفتن زن از خونه بیرون نره، زن با تو خونه باشه، زن با دختر با 9 سالگی شوهرش بدن. این چیزایی که توی بعضی از کتاب‌های ما هم آمده. هر چیزی با در روزگار خودش دید، در شرایط خودش دید، در زمان و مکان خودش دید. الان محروم کردن زنها از گواهی نامه موتور مثل اینه که شما زنها رو از حق رأی محروم کنید، از گواهی نامه ماشین محروم کنید، فرقی نمی‌کنه. اینا هم شکلی.
حالا آقای میبودی، دولت لایحه داده، مشخص نیست مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا رأی خواهد داد به این قضیه یا نه، ولی این مقاومت ها در برابر این جور مسائل، مثل همون لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که چندین دوره از مجلس معطل، الان دولت مسترد کرده، پس گرفته که اصلاح کنه، مجلسی ها رو راضی بکنه، این مقاومت در مورد این بروز شدن این قوانین با توجه به صحبتی که شما کردید، شما فهم میکنید ناشی از چیه؟
والا خانم ناشی از کج‌فهمی، ناشی از اسلام نشناختن، ناشی از زمان نشناختن، ناشی از منافع ملی نشناختن، مصالح مردم نشناختن، همش من معتقدم بر یک کلام ناشی از جهل. انسان اگر فکرش باز باشه، اسلام رو درست بشناسه، دنیای امروز رو درست بشناسه، این تنگ نظری ها اعمال نمی کنه. زن حقی داره، مرد حقی داره. این که مسئله حجاب بخوام بیان قانونیش بکنن، این سلب حق زنه. درسته که اسلام گفته حجاب، ما هم قبول داریم، ولی خواسته باشه اجبارش کنید کار غلطیه. یک روزگار ما گفتن که زن حق قضاوت نداره، این حق رو از زن سلب میکردن. الان دیگه دارن شلش میکنن، میگن زن حق قضاوت هم داره در بعضی از دادگاه‌های خاص. حالا خواسته باشه این حق رو از زن ها سلب کنی، به نظر من حق رانندگی موتور ناشی از جهله. هیچ جای اسلام این نیست که ما زن رو از حقی مثل حق رانندگی موتور محروم کنیم. این نوع تنگ نظری ها ضربه به اسلام، ضربه به کشور. در این روزگاری که بشر چه زنش چه مردش در مسئله هوش مصنوعی و علوم اینقدر رفته جلو، حالا اگر ما به امید این آموزه های بعضی آقایون بنشینیم، زنها باید برگردن تو خونه هاشون و مثل 500 سال پیشتر زندگی کنن.
آقای میبادی، در واقع حرف شما میتونم این برداشت رو بکنم که اینها توی بحث احکام ثانویه که قابل تجدید نظر بر اساس شرایط روز هستن قرار میگیره، دست رو باز گذاشته که بر اساس شرایط روز و شرایط جامعه این مسائل تغییر بکنه؟
ببینید، اصلا من معتقدم که اینا جز احکام ثانویه نیست، جز احکام اولیه هست. احکام اولیه اسلام بر اینه که شما حرام رو برای مردم درست نکنید. هر چیزی حلاله الا این که دلیل محکم داشته باشیم. ما یک دلیل محکم نداریم، نه تو قرآن نه تو حدیث، که رانندگی موتور برای زن حرام باشه و حق گواهینامه نداشته باشه. دلیل محکم میخواد. شما حرمتی که دلیل میخواد، نه حلیت. اگر خواسته باشی بگیم مثلا فلان گوش حرامه یا فلان مایعی حرامه، با دلیل محکم داشته باشید. ولی اصل قرآن میگه که بر حلیت هر چیزیه. این که ما بیم این تنگ نظری های فقهی که اسلام نگفته در مورد زنها اعمال کنیم، این جز این که کشور رو بدنام کنیم، نظام رو بدنام کنیم و اسلام رو بدنام کنیم. فقط امیدوارم آقایون فقه ما رو اینقدر تنگ نکنن، تنگ نبینن، بگذارن آدم ها به حقشون برسن، به حقوقشون برسن، زندگی کنن. تو این 100 سال اخیر بسیار تحولات ایجاد شده. خب خیلی از فتاوا به نفع زنها هم خوشبختانه صادر شده. نباید ما اینقدر دیر به یک واقعیتی برسیم. مثلا ما تو دنیا 50 سال بعد رسیدیم به اینجایی که زن حق قضاوت داره، 50 سال بعد رسیدیم به اینجا که زن حق رأی داره و کاندیدا هم میتونه بشه. اینا 50 سال بعدش رسیدیم. اگر همون زمانی که مطرح میشه مسئله و خلاف نص قرآنم نیست، ما به همراه مسائل روز بشیم، به نظر من خیلی اسلام آبرومندتر از این میشه که ما فکر میکنیم.
اشاره کردید که یک سری فتاوا هم به نفع زنها وجود داره، به نفع حقوق زنها، ولی چرا در قانونگذاری در کشور ما هیچ وقت اونها بهشون توجه نمیشه و همواره اون بخش دیگری از فتاوا یا اون فقهی که به گفته شما تنگ نظری درش هست مبنای قانونگذاری قرار میگیره؟
والا این دیگه سوال بعد از خود آقایون کرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی موقعی که بحث شرایط رئیس جمهوری پیش اومد، یک از شرایطش ذکوریت بود که باید حتما رئیس جمهور مرد باشه. خب این که میگه باید رئیس جمهور مرد باشه، اون دلیل میخواد. تو اسلام داریم؟ نه. تو قرآن داریم؟ نه. توی روایت داریم؟ نه. نداریم دیگه. بخ آقایون توش موندن، گفتن آقا بالاخره زن نمیتونه این کار بکنه، بحث مفصل شد. بعد مرحوم آقای دکتر بهشت خدا رحمتش کنه گفت کلمه رجل نباید بزنیم که شرطش رجل باشه، رجل یعنی مرد. بعد کلمه رجال گذاشت که بشه تفسیر بزنم بکنی. یا مثلا در کتاب ها اومده که یک از شرایط مرجعیت باید ذکوریت باشه، آقای میگن هیچ دلیلی برش نداریم. یا یک از شرایط قاضی اینه که باید ذکوریت درش باشه، مرد باشه، دلیلی هم نداریم. بعد آقای میگن که برای چون که زن در مرعا و منظر نباد باشه، ازا مرجعیت دست نمیتونه مرجع بشه، قاضی نمیتونه باشه، رئیس جمهور نمیتونه باشه، چون زن در مرعا و منظر قرار میگیره. خب من حالا میگم که تو مجلس شورای اسلامی که زن میره اونجا پشت تریبون حرف میزنه، در مرعا و منظر نیست، چه فرقی میکنه یک زن تو مجلس باشه که زن رئیس جمهور باشه، چه یک زن قاضی باشه؟ اگر زن در مجلس حق وکالت داره، حق رأی داره، خب پشت میز قضاوت هم حق داره، فرقی نمیکنه. تو رئیس جمهوری هم حق داره. این آقای متاسفانه خیلی از چیزها یک روش منطقی و عقلانی نداره، یک روش های تعصبی قدیم داره که بعضی آقایی میخواین رو دنبال کنن.
محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم از حق زنان برای رانندگی موتورسیکلت گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تونتوها هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
زینب موسوی سالهاست در عرصه طنز و کمدی و در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنه. او به تازگی در یک برنامه اینترنتی با موضوع شوخی با شاهنامه به سراغ فردوسی رفت، برنامه‌ای که به تعبیر برخی مرزهای طنز و شوخی رو رد کرد و به بی احترامی، بی ادبی و ابتذال کشیده شد. اما این سطح از واکنش‌ها چه معنی میده و اعلام جرم دادستانی به چه معناست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ.
معقوله خط قرمز تو بحث هنر و در موضوع الان در مورد طنز بحث خیلی مفصله. حتما به هر حال طنز خط قرمز داره، متعاد نه به اون خط قرمزایی که مثلا در سیستم رسمی ایران وجود داره و این حرفا. در دنیا هم یه سری مسائلی هست که خط قرمز به حساب میان، ولی او در هیچ کجای دنیا شما نمیشنوید یا نمیبینید که یک طنزنویس رو به خاطر مثلا شوخی با داستایوفسکی، با شکسپیر، با نمیدونم با هر اون از مفاخر ادبی و هنری و هر مقوله دیگه به دستگیر کنن یا بهش حمله کنن و این حرفا. این یکم بحث جداگونه. خط قرمز وقتی به بحث طنز میرسه طبیعتا شما با قربانیان مثلا یک حادثه با اینها نمیتونی شوخی کنی، ولی در این گونه مقولات که فلان شخصیت یا فلان مفهوم مقدسه و نمیشه سراغش رفت، به نظر من در هیچ کجای دنیا وجود نداره. یعنی حالا در جاهایی که ما بهشون به عنوان جامعه پیشرفته میگیم اصلاً پذیرفته نیست.
چرا اجرای زینب موسوی اینقدر مورد خشم قرار گرفت از سوی مردم، از سمت مسئولین؟
میشه چند لایه به این ماجرا نگاه کرد. به نظرم لایه اولش اینه که خب خیلی از طنز پردازان دیگه هم فکر میکنن خب این طنز خوبی نیست، یعنی به لحاظ فنی طنز خوبی نیست. و اصلا من اگه بخوام نقد کنم میگم اصلا خب خیلی از کلمات به قول معروف خط قرمزی که خانم موسوی به کار برد اصلا جاش اونجا نبود و یه جوری زده بود بیرون از اون طنز. فقط به نظر میومد داره طنز پرداز اینا استفاده میکنه برای اینکه مثلا حالا جوونا خوششون بیاد یه همچین حالتی، که اینم لزوما بد نیست، اما تا باید تو ساختار اون شوخی نویسی بگنجه. مسئله اینه که من متاسفم که این رو هم اضافه کنم به این ماجرا که شاید اگر زینب موسوی زن نبود اینقدر این ماجرا واکنش نمی گرفت. و این خب باید بگیم شوربختانه دیگه این مسئله رو، که اگر ما میبینیم، من الان مثلا در یوتیوب میبینیم که در کافه های تهران داره استنداپ کمدی برگزار میشه و بچه‌ها دارن خیلی تلاش میکنن که خیلی مرزها رو در بنوردن که خیلی هم قابل تقدیره. ولی اینجا من فکر میکنم اگر زینب موسوی حتی 4 کلمه رو از اون شوخیش با شعر فردوسی هضم می‌کرد اینقدر واکنش برنمی‌انگیخت، چون زینب موسوی و مثلا حسن موسوی یا یه موسوی مرد نیست. و به هر حال جامعه ما ظاهرا بعد از ماجرای جنگ 12 روزه توش قضیه ملیت در اثر فشاری هم که داره حاکمیت میاره پررنگ شده و به هر حال فردوسی هم به عنوان یک نماد ادبیات کهن ایرانی و میگم یعنی اینا همه رو هم سوار شده. یک قضیه یک لایه یا یک وجهی نیست، چند وجهه که به نظرم خب حالا درسته، میگم من هم میتونم به اون طنز نقد کنم و از نظر من طنز پذیرفته شده نیست به لحاظ فنی، به لحاظ اینکه سلیقه من نیست، ولی به نظر من داره به جامعه یکم داره بیرحمانه با خانم موسوی برخورد میکنه و متاسفانه حاکمیت هم سوار این ماجرا شده.
فکر نمیکنین مردم شاید باید تحملشون رو بالاتر ببرن چون ذات طنز اساسا بی‌پرواست؟
دقیقاً. ببین آخه اصلا طنز اومده برای اینکه مهمترین پیامش به مردم اینه که هیچی جدی نیست، همه چی به همه چی میشه خندید. و اون چیزی هم که خود پیام هر آیتم طنزیه در نهایت اینه، یعنی توی تصویر بزرگتر طنز اومده که این پیام را به مخاطبش بده. و وقتی شما یک مقوله ای رو که شوخی، حالا هر چقدر بد هر چقدر سخیف، با یک شاعر قرن چهارمی رو تبدیل به یک بحران، الان تمام فضای مجازی و همه نمیدونم رسانه ها دارن بهش میپردازن، همین الان ما داریم دربارش حرف میزنیم، به نظرم اصلا جاش اینجا نیست. کلا یک مسیر رو از یک جای ما اشتباه رفتیم ظاهرا.
آیا اساسا میشه این نوع شوخی رو در چارچوب آزادی بیان توجیه کرد؟
کلن هنر و ادبیات رو باید در چارچوب آزادی بیان دید و حتما درسته این ماجرا و هست. آره، زینب موسوی و زینب موسوی ها حرف دارن با هر که فکر میکنن به غیر از اون خط قرمزی که در اول حرفم گفتم که اون ماجرای قربانیان و اینها هست، شوخی کنن و بهش بپردازن. اون شوخی توی یک مارکتی به اسم مارکت مدیا وارد میشه، وارد سوشال مدیا میشه، مخاطب میبینه، خوشش میاد، لایک میکنه، کامنت میذاره، نمیدونم میخره اون بستر اون پروداکت رو، یا هم که نه خوشش نمیاد، کامنت بد میذاره، منفی میگه. و یعنی میدونید هیچ چیزی انقدر این بحث رو وارد این همه حجمه نمیکنه. میگم این بحث یعنی شأنیت این حجمه و این سیاسی کاری رو نداره به نظر من.
گفته شده که پیج اینستاگرام زینب موسوی مسدود شده و او به اتهام توهین به فردوسی دادستان تهران علیهش اعلام جرم کرده. آیا نظام سیاسی حق داره جلوی این نوع محتوا رو بگیره؟
به نظرم تبدیل به یه شوخی خیلی تلخ شده این قضیه که اشاره کردم بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی یادش افتادی که ایرانیات هم در کنار اسلامیت ظاهرا مهمه، به خاطری که میشه باهاش مردم رو بسیج کرد بر اساس نگاهی که اونا دارن. و حالا ظاهرا من اگه بخوام خودمو، نمیخوام نیت خونی کنم، ولی اگه خودمو بذارم جای دادستانی، میبینم که خب یک موج اینجوری ایجاد شده، یک فضای بین کاربرا ایجاد شده. تاکید میکنم البته فضای مجازی، ما نمیدونیم در داخل جامعه چه خبره، چه مردمی میبینن خوشون میاد، اون چیزی که در توییتر و در اینستاگرام و در شبکه‌ها میاد و اونها میان سوار این موج میشن. و چندین بار دیدیم این کاراشونو که اومدن سوار یه موجی که از جامعه میاد شدن و ظاهرا میخوان ماهی بگیرن. این کار اصلا دیگه، یعنی حیرت من از این داستان رو برد توی لول دیگه. به هر حال زینب موسوی به هر شکلی موفق شد و توجه ها رو به خودش جلب کنه. حالا از یه طرف داشت فحش میخورد و از یک طرف دیگه داشت تشویق میشد یا حالا دفاع میشد ازش، ولی الان تبدیل به یک ماجرای دیگه شده. به نظرم همه کسایی که منتقد خانم موسوی هستند و به درستی هم حقشونه که باشن، باید الان موضع خودشونو مشخص کنن که دیگه اینجا دیگه خط قرمز ماست، که اصلا چه ربطی به دادستانی داره. ما تا حالا شنیده بودیم در جمهوری اسلامی که توهین به مقدسات جرمه، آیا فردوسی هم مقدسات؟ این سوالیه که فکر کنم باید دادستانی جوابش بده.
گفتگوی نسرین افشار رو شنیدید با جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ. یک تحقیق جدید نشون میده که انگور حاوی بیش از 1600 ماده است که برای اندام‌های مختلف بدن مفیده، از مغز و قلب گرفته تا سلامت روده و زیبایی پوست. این تحقیق نشون میده به خاطر این فواید بیشمار میتوان انگور را یک سوپرفود یا ابرخوراکی به حساب آورد. در ادامه همراه باشید تا ببینید این میوه شگفت‌انگیز چه خواصی داره. گزارشی از حمید فاطمی.
حتما شما هم شنیده اید که انگور میوهی مفید است، اما دقیقاً چه خواصی دارد؟ یک تحقیق جدید در مجله شیمی کشاورزی و غذا، مجله‌ای که توسط جامعه شیمی آمریکا منتشر می‌شود، به ما می‌گوید که چرا بهتر است انگور را در رژیم غذایمان بگنجانیم. جان پتسوتو، دکتر و رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه وسترن نیو انگلند که نویسنده اصلی این گزارش است، میگوید انگور ترکیبات بسیار متنوعی دارد، مثل فلاونویدها، رزوراترول و بسیاری ترکیبات دیگر. او میگوید یکی از دلایل اصلی مفید بودن انگور این است که این ترکیبات پرشمار به صورت افزایشی یا هم افزایی با هم کار می کنند و اثرات مثبت یکدیگر را بیشتر می کنند. یکی از مهمترین خواص انگور تأثیر آن بر میکروبیوم روده است. میکروبیوم روده به مجموعه همه میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها گفته می شود که در دستگاه گوارش ما زندگی می کنند. این میکروارگانیسم‌ها بیشتر در روده بزرگ متمرکز هستند و نقش حیاتی در سلامت انسان ایفا می‌کنند. دکتر پتسوتو می‌گوید 1600 ترکیب موجود در انگور توسط میکروبیوم به ترکیبات باز هم بیشتری تبدیل می‌شوند. این فرایند باعث تغییر در ژن‌های بدن به شیوهی مثبت می‌شود، مثلا با تقویت مکانیسم‌های آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی. و جولیو زومپانو متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند که در این آزمایشات همکاری داشته میگوید انگور سرشار از آنتی اکسیدان هاست و آنتی اکسیدان ها علاوه بر این که از کل سلول های بدن در برابر آسیب و استرس محافظت می کنند از مغز و قلب نیز مراقبت می کنند. او می افزاید ماده رزوراترول موجود در انگور با پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی مرتبط است. این متخصص تغذیه در ادامه میگوید انگور سرشار از فیبر است که به کنترل قند خون، کنترل اشتها و کنترل وزن کمک میکند. فیبر همچنین برای میکروبیوم روده بسیار مفید است و پتاسیم موجود در انگور به کنترل فشار خون کمک میکند. آقای زومپانو اضافه میکند انگور حاوی ملاتونین است که باعث خواب راحت میشود و همچنین منبع ویتامین سی است که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت میکند. در آخر هم میگوید که ویتامین کی، کلسیم، منیزیم و پتاسیم موجود در انگور به استحکام استخوان‌ها کمک میکند. و در مورد اینکه آیا انگور را میتوان یک سوپرفود یا ابرخوراکی دانست، دکتر پتسوتو نویسنده این گزارش میگوید انگور در آزمایش‌های بالینی روی انسان بررسی شده و ثابت شده که مزایای زیادی برای سلامتی دارد. این یک واقعیت اثبات شده است، نه چیزی که بر اساس حدس و گمان باشد.
گزارشی شنیدید از حمید فاطمی درباره خواص و فواید انگور که بیش از 1600 ماده مفید برای اندام‌های مختلف بدن داره، از مغز و قلب تا روده و زیبایی پوست. با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش این برنامه خبری بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.